ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و این مجله نیمروزی رادیو فرداست. کانادا برای آزادی شهروندان زندانیش در چین کارزاری بین المللی راه اندازی کرد. وقوع سونامی مرگبار در اندونزی بیش از 160 کشته بر جای گذاشت. و مرکز آمار ایران نرخ تورم متوسط را 18% اعلام کرد. به این مجله نیمروزی خوش آمدید. همراه شما هستیم با نگاهی به آخرین خبرها و تحولات ایران و جهان. اگر که ما رو تا نیم ساعتی که پیش رو داریم همراهی کنید، اما اجازه بدید که پیش از این که این بخش خبری رو با مروری بر گزارش ها ادامه بدیم، یک نگاهی داشته باشیم به خبرهای مهم روز. وزیر امور خارجه کانادا از راه اندازی کارزاری بین المللی برای آزادی شهروندان کانادایی بازداشتی در چین خبر داد. کریستینا فریلند روز شنبه گفت که کانادا برای آزادی شهروندانش سرگرم رایزنی با متحدان خود است. بیشتر آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا در حمایت از کانادا بیانیه‌هایی صادر کرده بودند. مایکل کووریک، دیپلمات سابق و مشاور فعلی گروه بین المللی بحران، و مایکل سپاور، مشاور امور مالی و تجاری، دو شهروند کانادایی هستند که حدود 2 هفته پیش در چین بازداشت شدند. گزارش هایی هم از بازداشت سومین فرد کانادایی در چین منتشر شد که تاکنون از سوی مقام های رسمی تایید نشده است. پیشتر منگ وانجو، مدیر مالی ارشد شرکت چینی هواوی ببخشید، به درخواست مقام‌های آمریکا و به اتهام دور زدن تحریم‌های ایران در ونکوور کانادا بازداشت شده است. وقوع سونامی مرگبار در جزایر جاوه و سوماترا واقع در اندونزی دست کم 168 کشته و صدها مجروح بر جای گذاشت. به گفته سخنگوی آژانس ملی سمانه طبیعی در اندونزی، در این حادثه که در آخرین ساعت شامگاه شنبه به وقت محلی به وقوع پیوسته، صدها ساختمان شدیداً آسیب دیده، بیش از 740 تن زخمی و 10 تن ناپدید شدند. این سونامی در پی فعال شدن آتشفشان آناک کراکاتوا در زیر آبهای تنگه سوندا به وقوع پیوسته است. سازمان سمانه طبیعی اندونزی در حال تحقیق درباره احتمال وقوع سونامی های بیشتر است. فوران آتش فشان کراکاتوا در سال 1883 میلادی، 35 سال قبل هم، به بروز یک رشته سونامی و کشته شدن بیش از 36 هزار تن انجامید. برت مکگورگ، نماینده آمریکا در ائتلاف بین المللی ویژه مبارزه با گروه خلافت اسلامی معروف به داعش، در اعتراض به تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به خروج نیروهای آمریکایی از سوریه، از سمت خود استعفا داد. در همین ارتباط میخواییم تا لحظات دیگه با بکتاش خمسه‌پور همراه بشیم و بیشتر بشنویم. رئیس جمهوری آمریکا، همونطوری که میدونید، دونالد ترامپ تصمیمی رو گرفت برای بیرون کشیدن نیروهای ایالات متحده آمریکا از سوریه و در توییتری نوشت که نیروهای آمریکایی ابتدا قرار بود تنها 3 ماه آنجا باشند، اما سالهاست آنجا ماندند. بکتاش، خوش اومدی به استودیو. فکر میکنم از تاکید رئیس جمهور آمریکا برای تصمیمش بگیم بیشتر و اینکه به دنبال همین تصمیم ما شاهد یک استعفای دیگر هم بودیم و بیشتر در این استعفا بشنویم، یعنی استعفای نماینده آمریکا در ائتلاف بین المللی ویژه مبارزه با گروه خلافت اسلامی داعش.
ترامپ روز شنبه نوشت در مورد سوریه، نیروهای آمریکایی اول بنا بود 3 ماه اونجا باشند و این 7 سال پیش بوده. نیروهای آمریکا هرگز اونجا رو ترک نکردند و ترامپ ادامه داده وقتی رئیس جمهوری شد داعش درنده خویی میکرد. رئیس جمهوری آمریکا در پیامش در شبکه اجتماعی نامبرده توییتر همچنین خاطر نشان کرد که اینک داعش عمدتاً مغلوب شده و کشورهای محلی دیگر از جمله ترکیه باید بتونن به آسونی هر اونچه رو که باقی مانده بهش رسیدگی کنند. با اینکه ترامپ به رقم 7 سال اشاره کرده، نیروهای ایالات متحده تا سال 2015 میلادی در سوریه مستقر نشده بودند. سوریه از سال 2011 در جنگ داخلی خونینی غرق شده که در آن مسکو و تهران از بشار اسد رئیس جمهور آن کشور پشتیبانی میکنند، در حالی که ایالات متحده و ترکیه از گروه‌های شورشی متفاوت حمایت کردند. اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در حالی عنوان شده که وی تایید کرد فرستاده ایالات متحده به ائتلاف بین المللی در پیکار با داعش استعفا داده، گزارش شده در اعتراض به تصمیم ترامپ برای خارج کردن نیروهای ایالات متحده از سوریه. اما فرستاده ایالات متحده برت مک‌گورک که باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا او را به این سمت منصوب کرده بود و ترامپ او را در اون سمت نگه داشته بود، روز جمعه استعفانامه‌اش را تسلیم کرد. رسانه‌ها گزارش دادند که مک‌گورک در استعفانامه‌اش نوشته داعش هنوز شکست نخورده و اینکه خروج نیروهای ایالات متحده میتونه به آن گروه امکان تجدید قوا بده. پیش از اینکه دونالد ترامپ محمد اعلام کنه که 2000 سرباز آمریکایی رو از سوریه خارج خواهد کرد، برت مک‌گورک اظهار نظر کرده بود که خروج به گفته وی نارس یا نابهنگام نیروهای ایالات متحده از سوریه یک جور بی‌ملاحظگی خواهد بود و رسانه‌ها در روزهای اخیر حتی استعفای جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا رو هم مرتبط با، یعنی یکی از دلایلش رو از همین تصمیم ترامپ تونستن، این در حالی که گزارش‌های هم حاکی بوده که به طور کلی از نظر سیاست‌های خارجی جیم ماتیس اختلاف نظر داشت، از جمله یک آخرین مدافع معامله هسته‌ای با جمهوری اسلامی بود، یعنی به برجام. ترامپ، باید اشاره کنیم، روز شنبه دیروز در توییت خودش پیرامون استعفای مک‌گورک نوشت که وی قرار بود فوریه بره، یعنی 2 ماه پیش، چون اسوسییتد پرس به نقل از یک مقامی که نامش رو نبرده گفته که او آخر این ماه، یعنی همین ماه دسامبر، از سمتش کنار میره. ترامپ اشاره کرد که او قرار بود فوریه بره، اما پیش از ترک سمتش الان استعفا داده و به مزاح یا انتقاد نوشته که به اصطلاح موضع‌دار بزرگ یا ایستاده بزرگ با علامت سوال، و اضافه کرده اخبار جعلی، چنان چیز بزرگی درباره این واقعه هیچی میسازه. و بعد اشاره کنیم که ترامپ در کمپین انتخاباتی خودش قول خارج کردن نیروهای ایالات متحده از مناقشات خارجی رو داده بود. در روزهای اخیر همچنین عنوان شده که نیمی از 14,000 قوای آمریکا از افغانستان هم قرار هست که به تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از اون کشور خارج بشن.
یعنی داره به نوعی به وعده خودش که در مبارزات انتخاباتی داده بوده عمل میکنه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا. اما اجازه بده که یک نگاهی هم داشته باشیم، بحثش خیلی خوب کوتاه چون وقتی هم نداریم زیاد، در خصوص اینکه این تصمیمی که دونالد ترامپ گرفت برای خارج کردن نیروهای ایالات متحده آمریکا از سوریه چه واکنش هایی رو داشته در عرصه بین المللی، یا در ایران هم واکنشی به این قضیه نشون داده شده؟
همینطور وزارت خارجه ایران در اولین واکنش رسمیش روز شنبه دیروز، حضور نیروهای ایالات متحده در سوریه رو از همون آغاز ورود نیروهای آمریکا به سوریه غیر منطقی و منشأ تشنج و تنش دونسته. فرانسه، بریتانیا و آلمان، اعضای کلیدی ائتلاف ضد داعش، با تردید نسبت به اعلام تصمیم رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشان دادند و گفتند که همچنان کارهای بسیاری در سوریه مانده که باید انجام بشن. یه اشاره‌ای هم بکنیم به خود واکنش‌های داخلی در آمریکا. قانونگذاران ایالات متحده و بسیاری از رهبران پیشین دولتی از هر دو حزب تصمیم ترامپ برای خارج کردن نیروهای ایالات متحده رو محکوم کردند، تاکید کردند بدون مشاوره با ارتش یا متحدان انجام گرفته و اینکه پیروزی رو به روسیه و ایران که در سوریه فعالند تحویل داده.
سپاسگزارم بکتاش خمسه‌پور، همکارم نگاهی داشت به اقداماتی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اخیراً انجام داده در تصمیمی برای بیرون کشیدن نیروهای ایالات متحده آمریکا از سوریه. و در توییتی هم نوشته بود که نیروهای آمریکایی ابتدا قرار بوده تنها 3 ماه اونجا باشن، اما سالهاست آنجا مانده اند. در ادامه این راه همراه هستیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، که باز نگاهی داشته باشیم به این موضوع و اتفاقاتی که پیرامون خروج نیروهای آمریکایی در سوریه رخ داده. ایلیا به تو سلام میکنم. اعلام خروج نیروهای آمریکایی از سوریه باعث آغاز تحولاتی توی این کشور شده، از جمله اینکه برخی منابع از تشدید فعالیت‌های حزب الله در سوریه خبر میدن. اخبار بیشتر در این باره تا این لحظه چیه؟
محمد سلامتون همه شنوندگان از رادیو فردا. بله، بعضی از منابع اسرائیلی گفتن که بعد از خروج اعلام خروج نیروهای آمریکایی از سوریه، حزب الله روند فعالیت خودش رو تشدید کرده. البته هنوز این مسئله به طور کامل مشخص نیست در چه منطقه ای، اگر این گزارش ها صحت داشته باشه. قبلا چند بار تنش‌هایی در نزدیکی پایگاه اطناف نیروهای آمریکایی روی داده بود میان نیروهای آمریکایی و نیروهای حمایت شده از ایران. هنوز روشن نیست که این اخبار تا چه حد وسعت داره، ولی رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل در صحبت‌هایی که ساعتی پیش داشته گفت خروج نیروهای آمریکایی از سوریه رو نباید خیلی بزرگ نمایی کرد. البته اشاره کرده به نابگفته خودش، ایران می‌خواسته نیروی از 100,000 سرباز و نظامی و نیروی اطلاعاتی در سوریه تشکیل بده که این باعث نگرانی اسرائیل بود و اسرائیل تمام تلاش های خودش رو کرد تا مانع از این اقدام بشه و تا حالا موفق بوده به گفته رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل، و این راه رو ادامه خواهد داد. اشاره کرد به حضور نیروهای حزب الله و گفت که حدود 20,000 تن از نیروهای حزب الله در سوریه فعال هستند و این خودش توجیه هست برای ادامه عملیات اسرائیل در سوریه.
از طرف دیگه ایلیا، در شمال سوریه ترکیه کاروانی از نیروهای ارتش خودش رو روانه منطقه منبج کرده. واکنش کردها به این تحرک نظامی ترکیه چیه؟
کاروان بزرگی هست وارد منطقه منبج شده در شمال سوریه. محمد، این کاروان متشکل هست از بیش از 50 خودروی نظامی به علاوه صدها نیرویی که وارد منطقه شدن بعد از سلسله تهدیدهایی است که مقام های ترکیه انجام دادن که میخوان دست به عملیات علیه جنگجویان کرد در شمال سوریه بزنن، که مشخص نیست که چه زمانی این عملیات احتمالی انجام بشه. شورای اداری منبش که شورای خودگردان هست و کردها در اصل این رو تشکیل دادن، موضع گرفتن در این باره. الدار خلیل سخنگوی این شورا مصاحبه کرده با خبرگزاری فرانسه، گفته آمریکا این که رفته بیرون از این منطقه یا میخواد بره بیرون به این معنی که داره به ترکیه میگه بفرمایید شما میتونید به راحتی عملیات انجام بدید، خواستار این شده که ایالات متحده تضمین بده که کسی به این منطقه حمله نکنه، خواستار اون شده که قطعنامه از سوی جامعه جهانی صادر بشه تا مانع از اقدام نظامی ترکیه در شمال سوریه بشه. اینها علاوه میشه بر گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه درباره آماده باش جنگجویان کرد در منطقه منبج و دیگر مناطق برای مقابله با حمله احتمالی ترکیه. همچنین بعضی گزارش ها از فرار تعداد زیادی از سفیران منطقه خبر میده که دارن خودشون رو نجات میدن از جنگ احتمالی که در این منطقه ممکنه پیش بیاد.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، که نگاهی داشت به مسئله اعلام خروج نیروهای آمریکایی از سوریه. همچنان با این موضوع شما را همراهی میکنیم در مجله نیمروزی با اعلام ساعت 2:14 به وقت ایران. اما در ادامه این بحث رو میخوایم پی بگیریم با یک کارشناس مسائل خاورمیانه، علی صدرزاده همراه ما هستند از آلمان، تا نگاه دقیق تری داشته باشیم به این ماجرا. آقای صدرزاده بهتون سلام میکنم. آنچه که بیشتر به نظر میاد اینه که در استفانامه‌ای که نماینده آمریکا در اعتراف بین‌المللی ویژه مبارزه با گروه خلافت اسلامی نوشته که داعش هنوز شکست نخورده و خروج نظامیان آمریکایی از سوریه میتونه سبب تقویت این تشکل مسلح بشه. تا چه اندازه این قضیه میتونه محتمل باشه و چه دلایلی وجود داشته که رئیس جمهوری آمریکا تصمیم بگیره که نیروها رو خارج کنه؟ آیا این تنها برمیگرده به وعده هایی که آقای ترامپ در دوران مبارزات انتخاباتیشون داده بودن؟
من هم به شما سلام میکنم، ولی واقعیت این است که گویا آقای ترامپ داره وعده انتخاباتیش رو عمل میکنه. درست که داعش مناطقی رو در اشغال داشته از دست داده، ولی داعش به عنوان یک نیروی نظامی چریکی که قادر باشه حملات نظامی بکنه هنوز موجود هست. بعضی از ناظرین میگن که لااقل 3000 نیروی آزموده نظامی داعش در مناطق بین سوریه و عراق در حال فعالیت هستند. فراموش نکنیم 150,000 نفر از طرفداران داعش در عراق در کمپ‌های نگهداری میشن. یعنی توان داعش برای حملات تروریستی و چریکی هنوز خیلی زیاد هست. بنابراین از پیروزی داعش، پیروزی بر داعش نمیشه سخن گفت. من فکر میکنم که نزدیکی بیشتر آمریکا به ترکیه و شاید احتمالاً مسئله خاشقجی و این که از ترکیه خواسته شده که مسئله قتل روزنامه‌نگار عربستان سعودی نشه، و همچنین سعی در این که ترامپ کوشش میکنه که آقای اردوان و ترکیه به طرف روسیه زیاد متمایل نشه، اینها دلیل‌های واقعی باشه که آقای ترامپ چرا دست به چنین اقدامی زده. ولی واقعیت این است که خبرگان وزارت دفاع آمریکا هم مخالف این آقای نظر آقای ترامپ هستند که گویا پیروزی بر داعش حاصل شده، و تقریبا تمام وزرای خارجه و دفاع اروپا هم با این نظر آقای ترامپ موافقت کردند و گفتند که این باعث خواهد شد که اوضاع سوریه و تصمیم درباره آینده سوریه به روسیه و ایران واگذار بشه.
بعضی از تحلیلگران، به ویژه تحلیلگرانی که به هر حال مواضع محافظه‌کارانه تری دارن، اینطور عنوان میکنن که این خروج نیروها از سوریه میتونه یک پیروزی باشه برای ایران، روسیه و ترکیه. آیا این رو میشه محتمل دونست؟
واقعیت این است که پیروزی جمعی این سه تا غیر ممکن هست، چون همونطور که میدونید هر کدوم از اینها یک اهداف خاصی رو پیش میخواد ببره. ترکیه هدفش این است که به هیچ قیمتی نگذاره که یک واحد سیاسی کرد در امتداد مرز ترکیه شکل بگیره، و اولین کاری که خواهد کرد، فعلا گفته موقتا به عقب میندازه، ولی اولین کاری خواهد کرد به نهاد سیاسی کردها در امتداد مرز خودش حمله کرد. ایران و روسیه دو تا هدف متفاوت دارن. بعضی موقع روسیه میخواد که در حقیقت از هر چه زودتر از منجلاب سوریه در بیاد و یه راه حل سیاسی پیدا بشه، در حالی که ایران در حقیقت میخواد که اسد به هر قیمتی در قدرت باقی بمانه و امکان این که حزب الله و نیروهای خودش در اونجا وجود داشته باشن در برای آینده حفظ بکنه، در حالی که روسیه با این هدف ایران مخالف هست. یعنی در حقیقت این سه کشوری که شما شمردید هر کدام در این که خوشحال هستن که آمریکا میره، ولی اهداف متفاوتی رو در پیش دارن.
و در نهایت اینکه وضعیت در منطقه با توجه به اینکه نیروهای کرد همونجا بودن و مسئله ترکیه و درگیری که ترکیه با کردها داره، این وضعیت رو به کجا پیش خواهد برد برای به ویژه ایران و خود ایالات متحده آمریکا؟
اون چیزی که وضع کردا هست، من فکر میکنم کردها به اسد نزدیک خواهند شد و اسد هم بدش نمیاد که از کردها علیه ترکیه استفاده بکنه، چون در جنگ 6 ساله‌ای که در سوریه انجام شد کردها در حقیقت تنها بودن تا بالاخره موفق شدن با آمریکایی‌ها ائتلافی برگزار بکنن. حالا که در حقیقت آمریکایی‌ها رفتن، برای کردها متحدی بهتر از اسد پیدا نمیشه و احتمالاً اسد به اینها نزدیک خواهد شد، چون اسد تا به حال اونجوری هم به کردها حمله نکرده. این تأثیری که روی کردها ها قدر گذاشت، ولی اینکه ائتلاف کردها و اسد اصولا پایانش به کجا میرسه اینو الان نمیدونیم. اونچه که ایران هست، ایران مربوط به ایران میشه. من فکر میکنم که نیروهای داعش در عراق فعالیتشون افزایش پیدا میکنه، برای نیروهای طرفدار ایران مشکل ایجاد میکنه، ناامنی رو در عراق افزایش میده. بنابراین ایران هم اونچنان بهره ای نخواهد برد از رفتن آمریکا. علاوه بر این، اسرائیل که هدف اصلیش این هست که مبادا ایران و حزب الله در سوریه پای بگیرن، حالا تشخیص میده که بایستی بیشتر علیه حضور ایران و حزب الله در اسرائیل فعالیت بکنه، در سوریه فعالیت بکنه. و این چیزی است که تا به حال روسیه هم با تا حدودی بهش باش کنار آمده. اینه که اوضاع خیلی خیلی برای آینده سوریه پیچیده تر شده.
سپاسگزارم علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه که از آلمان ما رو همراهی میکردید. نگاهی داشتیم به آنچه که در صحنه سوریه داره اتفاق میفته به دنبال خروج نیروهای ایالات متحده آمریکا از سوریه. نماینده آمریکا در اعتراف بین‌المللی ویژه مبارزه با گروه خلافت اسلامی هم به دنبال این خروج استعفا داد. همراه بودیم با ایلیا جزائری، علی صدرزاده و بکتاش خمسه‌پور که در این خصوص صحبت کردیم. همچنان شنونده مجله نیمروزی هستید و با ما همراه خواهید بود. به مسائل ایران باز می‌گردیم تا لحظاتی دیگه.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
سپاسگزارم از همراهیتون و از اینکه ما رو انتخاب کردید برای شنیدن در این نیمروز یک شنبه. گزارش خبرگزاری های ایلنا و مهر حاکی از افزایش دوباره قیمت مرغ در ایران در روز یک شنبه است. به نوشته این دو خبرگزاری، قیمت هر کیلوگرم مرغ به دست کم 14300 تومان رسیده. پیشتر مرکز آمار ایران روز شنبه در خبر هم داشتیم اعلام کرده بود نرخ تورم متوسط، یعنی نرخ تورم 12 ماه گذشته، به 18% افزایش پیدا کرده. روزبه بلحری همکارم در استودیو حضور داره تا نگاهی کنیم به اخبار مربوط به افزایش قیمت‌ها در ایران. به ویژه روزبه فکر می‌کنم با افزایش قیمت مرغ که یکی از کالاهای اساسیه شروع کنیم.
سلام محمد عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. بله، بر اساس اون چیزی که در خبرگزاری های مهر و ایلنا اومده، اعلام شده که قیمت مرغ با 700 تومان افزایش نسبت به روز شنبه به 14300 تومان همونطور که تو گفتی رسیده. بر اساس این گزارش قیمت مرغ زنده 9800 تومان هست، در کشتارگاه 13100 تومان، در تحویل به واحدهای صنفی 13200 تومان و در خرده فروشی ها 14300 تومانه. و این خب در شرایطی که داره مرغ منجمد داره توزیع میشه دولتی 8900 تومان و خب انتظار می رفت
گوشت هم بوده
گوشت، بله، قیمت تخم مرغ هم همینطور. حالا گفتن که داره توزیع میشه 13000 تومان، اگه اشتباه نکرده باشم، ولی ایرنا زده بود به 24000 تومان هر شونه تخم مرغ رسیده. خب خبرگزاری دولت ما هست که اینو گفته. خبرگزاری مهر افزایش قیمت مرغ رو به 14300 تومان یک رکورد بی سابقه در قیمت مرغ دونسته و اشاره کرده که هر کیلو گرم سینه با کتف 22000 تومان هست، سینه بدون کتف 23000 تومان و فیله 25000 تومان هست، حالا غیر از قیمت کل مرغ. و در این حال همطور که اشاره کردم روزانه داره 100 تن مرغ منجمد در پایتخت ایران، یعنی در تهران فقط، داره توزیع میشه که قیمت مرغ به این شدت رفته بالا.
آیا دلیلی هم روز به اعلام شده برای این افزایش قیمت ها از سوی مقام های مسئول؟
مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی صحبت کرده، گفته کمبود نهاده دامی عاملیه که بر اساس اون مرغداری ها جوجه ریزی خودداری میکنن و تا زمانی که تولید مرغ کاهش داشته باشه این افزایش قیمت ادامه خواهد داشت. رضا سالمی مدیر کل پشتیبانی امور دام استان تهران گفته که خب معمولا در فصل سرما عرضه مرغ توسط مرغدارا کاهش پیدا میکنه و در استان شب یلدا هم تقاضای خرید مرغ توسط مردم افزایش پیدا کرد. حالا مسائل دیگه هم هست غیر از این. حال این دو موردی که گفتم، خبرگزاری مهرم گفته که افزایش تقاضا برای گوشت مرغ در پی افزایش چشمگیر قیمت سایر فرآورده‌های پروتئینی، همونطور که اشاره کردی گوشت قرمز باعث شد قیمت این کالا در رکوردی بی سابقه به چنین عددی برسه. البته قبل از این هم مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام و همینطور رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده ماهی پیش بینی کرده بودند که بعد از یلدا قیمت میاد پایین، که عملا با 700 تومان افزایش فقط در یک روز به نوع این موضوع زیر سوال رفت.
یک صحبتی هم داشتیم در این خصوص که یعنی خبر هم بود که مرکز آمار ایران نرخ تورم رو 18% اعلام کرده، حتی صندوق بین‌المللی پول هم گفته بود که میزان تورم انتظار میره که بیشتر بشه. این مجموعه اخبار رو هم اگر یه نگاهی بهش داشته باشیم با تو
باشه اشاره به زیغ وقت سعی می‌کنم کوتاه بگم. مرکز آمار گفته بود که نرخ تورم متوسط طی 12 ماه از آذر سال گذشته تا امسال 18% رسیده. تورم نقطه به نقطه نسبت به آبان ماه، یعنی از آبان نسبت به آذر، به 37.4% رسیده که فقط تو همین یک 2.5% افزایش پیدا کرده. و خب همونطور که اشاره کردی صندوق بین‌المللی پول هم گفته بود که انتظار میره میزان تورم در ایران در سال 2018 میلادی به نزدیک 30% برسه و رشد اقتصادی ایران هم به منفی 1.5 برسه. البته این رو هم اشاره بکنم که اتفاقا خبرگزاری مهرم امروز زد که بررسی معاملات مسکن در تهران نشون میده در آذر ماه که قیمت هر متر مربع آپارتمان نسبت به مشابه ماه مشابه در سال قبل، یعنی آذر سال گذشته، 92% افزایش پیدا کرده و نسبت به آبان ماه 5%.
سپاسگزارم روزبه بلحری بود که نگاهی داشت به مرغ کیلویی 14300 تومانی و آمار دولتی تورم که 18% اعلام شده. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، از جمله در شبکه‌های اجتماعی ما اگر که دسترسی داشته باشید به توییتر، به فیسبوک، به اینستاگرام. اینا راه‌هایی که میتونید اونجا هم نظراتتون رو با دیگر شنوندگان ما، دیگر مخاطبان ما در میون بگذارید و کاربران شبکه‌های اجتماعی ما. هومن عسکری اینجاست. هومن، صدای موبایلت رو هم داره به شدت
بله. سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. دیگه شبکه‌های اجتماعی هر لحظه به لحظه آدم باید
در جریان باشه،
بله،
خبر باشه. نه اصلا اون هیچ ایرادی به تو نیست،
بله.
ادامه بدی.
امروز محمد موضوعی که شماری از کاربران بهش پرداختن سخنان محمد جواد ظریف هست.
چی گفت آقای ظریف؟ مصاحبه
کپسولی به قول شما، مصاحبه‌ای داشته با نشریه لوفان، نمیدونم شما در خبرو داشتین یا نه، و توی این مصاحبه گفته بوده که تکذیب کرده که اصلا کسی در حاکمیت جمهوری اسلامی خواستار نابودی اسرائیل شده. همین واکنش شماری از کاربران رو برانگیخته. مثلا شادی نوشته که ظریف در مصاحبه با هفته‌نامه فرانسوی گفته ما کی گفتیم اسرائیل نابود می‌کنیم. با استناد به این جمله ظریف، فصل جدیدی به تاریخ اضافه می شود، آنجا که می گوید هر انقلابی بچه های خودش را می خورد، هر انقلابی جلوی چشمان حیرت زده مردمش سرانجام آرمان های خودش را می خورد. کاربر دیگری نوشته دقیقا یاد رمان جورج اورول قلعه حیوانات افتادم که آخرش همه قوانین آرمان هاشون رو انکار کردن. اما حساب کاربری اسرائیل به فارسی، وزارت خارجه اسرائیل به فارسی در توییتر هم واکنش نشون داده و تصاویری منتشر کرده از اون موشکی که خیلی معروف شد، روش نوشته بودن که چی نوشته بود؟ اسرائیل باید نابود شود. آره، مرگ بر اسرائیل نوشته بود یا اسرائیل باید نابود شود، دقیقاً یادم نیست، ولی به هر حال نوشته که بیخود نیست که، بله، نوشته که ظریف دو نقطه، ما کی گفتیم که اسرائیل رو نابود میکنیم. بعد شعاری هم که آیت الله خمینی داده بود که میگفتش که اسرائیل قده سرطانی است و باید حذف بشه. سینا نوشته که جهانگیر نوشته که ما با یک پدیده روبرو هستیم که ظلم میزنه توی دوربین و دروغ میگه. نقل قولی از میر حسین موسوی، این جمله رو یادتونه؟ موسوی در مورد احمدی نژاد گفت، بعد همین موسوی از حصر به تیم روحانی و ظریف رای داد. اینها مشکلی با دروغ و بی اخلاقی و بی ادبی به نوشته این کاربر ندارن، فقط میخوان انحصار اون دست خودشون باشه. کاربر دیگری نوشته که جناب آقای ظریف، بت پرستان به پیامبر گفتن خدای خودت رو بپرست، اما مراعات بت های ما رو بکن. آیه نازل شد که ای پیامبر بگو من هرگز چنین کاری نخواهم کرد و تا آخر به مبارزه با بت پرستی ادامه خواهم داد. ما تا نابودی اسرائیل از پا نخواهیم نشست. همونطور که میبینی کاربران موسوم به ارزشی هم در این باره واکنش نشون دادن. البته این رو هم بگم که بعضی از کاربران هم به طعنه به این موضوع پرداختن محمد. مثلا کاربری گفته که به همین نقل قول ظریف اشاره کرده و نوشته که بله من دیگه مطمئن شدم که اینا یه ایران دیگه درست کردن و به ما نمیگن، که در واقع میگه که منظور این که این همچین چیزی درست نیست. در آخر مثل همیشه تبلیغ بکنم، شناسه فرداگرام در تلگرام پذیرای پیام‌های صوتی شنوندگان عزیز در همین باره یا در مورد موارد دیگر هست مثل همیشه.
خب هومن عسکری از خورده شدن آرمان‌های انقلاب گفت با گفتگوی وزیر خارجه ایران با یک نشریه فرانسوی. با ما همراه بودید، با مجله نیمروزی سپاسگزارم.